أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله جبر و تفویض و مسئله قضا و قدر، این دو مسئله نباید با هم خلط بشه و متاسفانه خلط شده و اون خلط دو تا مسئله با هم دردسرها درست شده. این نظیر اووردن فلسفه تو اصول، که ما میخواستیم اصول را تحقیقیش بکنیم، اون اصل اصول هم ضربه خورد. همین الان که ما داریم این بحث را میکنیم، خب مربوط به اصول نیست. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ناگهان 180 درجه اصول رها کردن، رفتن رو بحث جبر و تفویض و قضا و قدر. به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمودن فلسفه رو آوردن تو اصول چاق بشه آماس شد. این مسئله جبر و تفویض و مسئله قضا و قدر، خب یه مسائلی است که باید تو فلسفه خوب حل بشه و از کسانی هم که انصافا خوب حلش کرده مرحوم صدر المتعلمین در اسفار، اون که دیروز گفتم امروز گفتم فردا میگم انشاءالله، این که این خلط شدن بین مسئله جبر و تفویض و مسئله قضا و قدره و ما باید این دوتا مسئله رو از هم جدا کنیم. بعد از جدا کردن دوتا مسئله از هم بحث بکنیم. مسئله جبر و تفویض یه مسئله عقلایی است، اصلا مسئله فلسفی نیست. لذا بگید یه مسئله در علم کلام باید از اون بحث بشه، راجع به اعتقاداتش و راجع به حکم عقلا که افعال ما را چجوری حساب میکنند و بزا یه بحث کلامی است. اما بحث قضا و قدر بحث کلامی نیست، یه بحث دقیق فلسفی است که همه فلاسفه توش موندن و بالاخره هم نشد حل، نمیشه حلش بکنی. یه تعبد تکوینی است نظیر یک تعبد تشریعی، یه کلیگویی هایی درباره شده که بعد درباره حرف میزنم. لذا دیروز راجع به مسئله جبر و تفویض صحبت کردم، گفتم که این مسئله جبر و تفویض این طوری که شیعه میگوید یه بخش عقلایی است. عقلا حکم می کنند به اون چه شیعه می گویند و عقلا می خندند به ریش اشعری ها، به ریش تفویضی ها، معتزلی ها. نگیدم اگه می خندند پس خودشون چی؟ نه، این خودشون هم وقتی انسان بره تو تاریخ میبینه این کسانی که همدیگر رو میدادند و تکفیر میکندند اینا میخواستن، یعنی اون خلفای بنی امیه و بنی العباس میخواستن این تنور گرم باشد برای اینا، اونا کار خودشون رو بکنن. ازا یه مش آدم های بی سواد، نه فلسفه دیده، نه عرفان دیده، نه سواددار، این اشعری ها اصلا سواد نداشتن. اما از طرف حکومت و تأیید می شدن، هم پولشون می دادن، هم اون کسانی که درسشون می رفتن پول حسابی بهشون می دادن، حتی یه درس یه دینار. اونها هم چون مؤید به حکومت بودن می رفتن شب سیر لحا فکرشو می کردن، یه فکری به نظرشون می اومد، فردا می اومدن می گفتن. معتزلی ها یا معتزلی ها می گفتن، اشعری ها پرداش می بدن اون چه اونو می گفتن می بافتن، این می کردن، رشته می کردن. چنگ بود بین اینا. قضا آتشش دامن شیعه هم می گره، لذا شیعه هم هی مرتب می آمدن از ائمه طاهرین راجع به مسئله جبر و تفویض صحبت می کردن. و اونا هم گاهی خلط می کردن مسئله جبر و تفویض را با مسئله قضا و قدر، اما اونا حدا ازشون توقع نی، یه مش آدم های بیسوادی بوده. بالاخره دو دسته پیدا شدن، یکی به عنوان جبر، یکی به عنوان تفویض. اشعری میگفت ما هیچ کاره، همه کار خدا. تفویضیه میگفت که ما همه کاره، خدا هیچ کاره. این حقیقتا این بود دیگه، این همه داد و فریادا، او میگفت خدا هیچ کاره، ما همه کاره، او میگفت ما همه کاره، خدا هیچ کاره. اون که میگفت خدا همه کاره، اسمشون رو گذاشتن جبریون. اون که میگفت که ما همه کاره، خدا هیچ کاره، اسمشو گذاشتن تفویضیون. از ائمه طاهرین علیهم السلام سوال میکردن، میگفتن هر دوش غلطه، معلومه که خدا همه کاره، ما هم همه کاره. چجور خدا همه کاره، ما هم همه کاره؟ ائمه طاهرین علیهم السلام می فرمودن که یادت بدم تو نماز وقتی میخوای بایستی بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که این روایت هم افتاد دست ما طلبا، هی بافتیم با هم هر که جوری. اما خود امام صادق سلام الله علیه معنا میکردن لا جبر ولا تفویض را، همین این به حول الله و قوت را سنیه که ندارند، این مختص شیعه است. و ائمه طاهرین هم این به جای الله اکبر، یعنی ما اون چه روایت داریم در نماز هر حالتی که پیدا میکنی بگو الله اکبر. ائمه طاهرین اینجا میگفتن به جای الله اکبر بگو به حول الله و قوته اقوم و اقرو، قدرت رو خدا میده، رفع موانع رو خدا میکنه، اما من می ایستم، من می نشینم. اگه خدا قدرت نده من نمیتونم پاشم، نمیتونم بشینم. اگر پروردگار عالم رفع موانع نکنه، مرا شل کنه، من ناگهان فلج بشم، من نمیتونم بایستم، نمیتونم بشینم. به حول الله و قوته، فلج نیستم، قدرتم دارم، اقوم و اقعد. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بالاخره صد در صد ما ایم که می ایستیم، ما ایم که می نشینیم. قهر قاهری تو کار نیست تا بگیم مکرهیم. عدم قدرت نیست تا بگیم مجبوریم، سلب اختیار. نه، صد در صد مختاریم. اما خوب معلومه این که صد در صد مختاریم یه چیزایی دیگه هم میخواد. در یه چارچوبی زمان میخواد، مکان میخواد، مقتضیات میخواد و در هر علت تامه‌ای قبلش یه شرایطی میخواد. و مقتضیات ربطی به من نداره، ربطی به اختیار من نداره، ربطی به تفویض من نداره. همینجور که باید زمان باشه، باید مکان باشه، باید محیط باشه، باید جریان خون در بدن من باشه، معلومه باید قدرت از طرف خدا باشه. همه یه نعم الهی، نعم الهی. من تا بخوام بیشتم بنشینم بیش از 100 تا نعمت باید باشه تا بتونم بیشتم بنشینم. حالا یه کسی می ایستد می نشیند تو نماز، حول و قوه مال خدا، اختیار 100% مال این. یه کسی هم نماز نمیخونه، به جا نماز تو سر مردم میزنه، اونم همینه. تو سر زدن 100% ظالمه، اما قدرتش مال خدا، سلامتی این مال خدا، و بالاخره اختزاعات همه مال خدا. و این تعد و نعمت الله لا تحصوها، انسان بخواد نعمت های خدا را بشماره، راجع به یه لا اله الا الله گفتن یا راجع به یه غیبت کردن. و این تعد و نعمت الله لا تحصوها. و این نعم الهی که مقتضیات همه مال خداست. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در حاشیه برکافی در درس هم می فرمودن، مولا پول دادش این استفاده تجارت بکنه، به جا تجارت رفته کارهای مبتذل کرده. به قول آقای طباطبایی رفته زن بازی کرده. حالا این گردن مولاست یا 100% گردن خوده؟ کی باید حکمشو بکنه؟ عقل دقیق فلسفی نه، بقلا. برای اینکه مربوط به مصوبت، مربوط به عقوبت، مصوبت به عقوبت مربوط به عقل دقیق فلسفی نیست، اون کلی میگه. این میخواد مصوبت و عقوبت جزئی درست بکنه، مربوط به تخیل و واهمه و نمیدونم امثال اینا میشه، مربوط به حکم عقلا میشه. عقلا باید بگن که تو سر این زدن بجاست یا نه. اگر این با اون حال و قوه خدا نماز خوند، اوغلا میگن باریکالله و مصوبت داری، خدا هم بهشت شماره. اگرم با این حول و قوه خدا این اومد و گناه کرد، اوغلا میگن این کیفر داره. اسلامم قرآنم میگه کیفر تو جهنمه. اصلا بحث جبر و تفویض مربوط به اوغلا، به عبارت دیگه ما تو اصول و فقه اسمش میذاریم عرف، مربوط به عرفه. این عرف را تو فقه و اصول میگیم عرف. در علم کلام و در علمای جزئی، جزئی عقلی اسمش میذاریم بنای اوغلا، اسمش میذاریم حکم عقل، اما نه اون عقل دقیق فلسفی، حکم عقل یعنی عقل عادی، یعنی اوغلا، حکم اوغلا. و اوغلا درباره انسان اصل و فکرش نمی کنن، این که خدا هست و اراده خدا هست و نمیدونم کلن فی یده و امثال اینا، اصلا فکر اینا نمی کنن. قبول دارن نه قبول نداشته باشند و، اما اصلا رو این فکر می کنن در احکامشون، فکر چی میکنن این مختره یا نه. و اما فکر این رو بکنن که این مختار نیست، برای خاطر اینکه اراده ازلی روش داره کار میکنه، امثال اینا نه بلدن اوغلا نه فکرشو میکنن. بله که اون چه فکر میکنن در باب استحقاق عقوبت و مصیبت 100% این امر ظاهری است. این مختار یا نه، مجبور یا مکره، اگر مجبوره میگن هیچی، اگه مکره بازم میگن هیچی، اگر مختاره میگن که چیز، اگه کار خوبه میگن مصوبت، اگه کار بده میگن کتک. و روی این عرض من این مسئله جبر و تفویض، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یه امر بدیهی عقلایی. میدونم حالا بیدونم چی یه امر بدیهی است. امر بدیهی به اندازه ای که بچه هم درک میکنه. بچه 4-5 ساله غذاشو میده به خواهرش میخوره، هی نگاه میکنه به باباش، باباش بهش بگه باریکلا، یا این که نه راستی فطرتش کار میکنه، خوشحال از این که غذاشو داده به خواهرش یا غذاشو به خواهرش برده. همین بچه 4-5 ساله میزنه تو سر خواهره، خود شرمنده و منتظر اینه که مادرش بیاد اینش گمش بگیره. یه امر فطری، یه امر وجدان اخلاقی، یه امر عقلی، اما نه اون عقل دقیق فلسفی، عقل اوغلایی اسمش میذارن عقل عادی. بذار مسئله جبر و تفویض پیش من اینجوریه از بدیهیاته. بله اگر به این بچه بگن که خب این غذایی که تو دادی به خواهرت این کجا بود؟ و میگه باریکلا به مادرم که این غذا رو پخت داد به من بخورم، نخوردم دادم به خواهرم. یعنی درک میکنه این بچه که همیشه خودش نه، مادرش هم این غذا رو پخته. یا این که مثلا تو سر این بچه میزنه بهش میگن چرا؟ میگه تو سرم زد، بدی کرد. و راستی هم اگر بدی کرده باشه، یعنی همه شو گردن خودش نمیذاره، یه قدری هم گردن اون بچه که بدی کرده. خب درسته، راجع به اعمال و کردار ما لا جبر و مختاریم شد درسته، لا جبر و لا تفویض. همیشه گردن خدا خب مسلم غلطه، اما بل امرون بین الامرین، که این بل امرون بین الامرین رو ائمه طاهرین یاد ما دادن، تو نماز بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعود. اگر بپسندید عرض مرا تا اینجا، دیگه خیلی احتیاجم نیست که بریم رو مسئله فلسفی، مسئله دقیقی. اما یه مسئله دقیقی فلسفی هم اینجا آورده شده، اونم خیلی خوبه. یعنی شما اگر این مسئله عوامانه مرا نپسندید، بحث عقلی که به شما بخورد یه بحث بکنیم که او را بپسندید. و اون بحث این است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه طبعاً لدیگران خیلی ها گفتن اراده ازلی کار میکنه، نمیشه که اراده ازلی محدود باشه. پس وقتی اراده ازلی کار کرد روی اختیار من میشم مستعر. بعد اینکه اینجور میشه که فعل من متوقف بر اراده من، اراده من متوقف بر اراده خدا، پس مجبورم. مرحوم آخون تو کفایه اول جواب داده، خیلی جواب خوب، نمیدونم بعد چرا تو در سر افتاده و او را جواب دادن. گفتن بله، اراده ازلی بگید کار میکنه، اما اراده ازلی اینه که من با اختیارم نماز بخونم. ازا پروردگار عالم اراده کرده از بنده ها با اراده شون خوبی بکنن یا بدی بکنن. وقتی اینجور باشه دیگه میشه اختیار، و شما اختیار رو بخواید بزنید خلف میشه. برای اینکه میگید که اراده من، یعنی اختیار من متوقف بر اراده خدا، پس جبره، یعنی خلفه. شما پر کردی اراده تو، 100% اراده تو، یعنی فعل متوقف بر اراده تو، اراده تو متوقف بر اراده حق. لازمش اینه خدا خواسته است که تو با اختیارت 100% نماز بخونی یا گناه بکنی. بزا ما بخیم قائل به جرف بشیم خلفه، یعنی خلاف ما فرزناست. فرض شده اختیار من تو سلسله علل 100% کار میکنه. مرحوم آخون اول همین جور میفرمان، خیلی عالیه. دیگران هم فرمودند و مسئله جبر و تفویض و یه مقدار عقلیش کردن، و وقتی عقلش کردن اینجور هم جواب دادن، جواب بسیار عالیه. برمیگرده به این که به حول الله و قوته اقوم و اقعود، اراده حق چه در سلسله علل این اراده حق، اراده من 100% خوابیده. خدا خواسته است من با اختیارم بهشتی بشم، من با اختیارم جهنمی بشم. نمیشه که این اختیار رو انداخت بگم پس مجبورم. بنابراین بازم که بعضی بزرگان مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام لا جبر و لا تفیض و الامر بین الامرین رو اینجور معنا کردن.
خوبه،
شاید حرف من بهتر باشه، ولی علی کل حال این فرمایش حضرت امام که دیگر آن فرمودن مرحوم صدر متعلهین، مرحوم حاجی و بزرگان خیلی من جمله خود مرحوم آخون در کفایه اول فرمودن لا جبر و لا تفیض و الامر بین الامرین به این معنا که اختیار اراده ازلی کار میکنه، اما در سلسله علل اراده من، یعنی خدا ایره خواسته، خدا خواسته است من با ارادم فعل رو به جا بیارم، فعل خوب باشد یا بد. و بنابراین خدا خواسته است من مختار باشم، برمیگرده به این خدا خواسته است من مختار باشم. خیلی حرف خوبیست نه؟ و ما بگیم در سلسله علل اراده من خوابیده، پس اراده خدا خواسته من مجبورم، این خلفه. نه بابا، خدا نخواسته که من مجبورم به جا بیارم، خدا خواسته من مختارم به جا بیارم. اون علت العلله هست. هیچی دیگه برمیگرده به این که باز هرچه بلا اراده شما متوقف بر تصدیق باشه، متوقف بر او باشه، همونه که او مرحوم آخون میگه خدا خواسته است تو ما تصور کنی، تصدیق کنی، شوق و اراده عمل به جا بیاری. بله درست هم هست. خدا خواسته است من مختار 100% باشم، چنانچه خدا خواسته است آدم شل، آدم که در کما 100% مجبور باشد. خدا خواسته است این که با تهدید بعضی ها مکره باشن، نه همه خواست خدا، اختیارش خواست خدا، جبرش هم خواست خداست و اکراهش هم خواست خدا، همه خواست خدا. خب بله خیلی خوبه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خیلی حالا بعضی بزرگان که جور دیگه معنا کردن، مربوط به اهل و بیت و واسطه بیت، ولی حالا ظاهر آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. و ما تشاؤون یعنی شما میخواید، اما معلومه این خواست شما متوقف بر خواست خدا، یعنی اراده شما متوقف بر اراده حق، جبر شما هم متوقف بر اراده حق، اکراه شما هم متوقف بر اراده حق. درسته؟ دیگه نمیدونم اینجور که من عرض میکنم عالی در میام. بزن مثل تعبدیات هم همینه دیگه، خدا خواسته است این امر تعبدی را من به جا بیارم، بهشتی بشم. خدا خواسته است این گناه و علیاذ بالله کسی به جا بیاره، جهنمی بشه. خب میدونید مسئله جبر و تفیض خیلی مفصله. با این دوتا مقدمه ای که من عرض کردم اگه قبول بکنید دیگه این فرمایش امام صادق لا جبر و لا تفیض و الامر بین الامرین درست میشه. حالا مسئله فردامون راجع به مسئله قضا و قدر که ربطی به مسئله جبر و تفیض نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.